Aqui, o estava.
وقتی جلسه قبلم تطابق بین دلالات بود که خوندیم تا آخرش رو که نخوندم آخرش بود یکی بگه خلاصش چیه؟ جان کلامش چی بود؟ خیلی جان مصاره گیری کرد
اون
حالا تیکه اولش رو درست فهمیدی که حالا بحث تطابق بین دلالات که اینا باید قاعدتاً بر هم منطبقن یه وقتای مجاز اتفاق میفته یه وقتای کنایه یا ضرب المثل و از این دست چیزا نکته بعدی بحث کردیم که یک سری قوانین دیگه شما یه گالا از این اصالت ایکس اصالت ایکس اصالت ایکس یک سری قانونهای لفظی داریم اما جان همشون برمیگرده به چی؟ اصالت و ظهور
یعنی خب اینجا ایشون میخوام میگن که برخورد مکانیکی با این قوانین نکنیم یعنی اگه داریم اصالت و جهت اصالت و عموم اصالت و حقیقت اصالت
دیگه چی؟ یا حتی مثلا فرض مفهوم گیری مفشد مفهوم دارد و اصل مفهوم ندارد همه اینها اینا یه سری قاعده است منتها قاعده های پسینیه یعنی همشون برمیگرده به چی؟ به اصالت ذهنی اون چیزی که اصالت داره اون ظاهر حال متکلمه درست شو؟ پس این ابزارها مثل ابزار مکانیکی نمیتونه تو دست ما باشه بگه خب دیگه اصالت عموم اینجا شک میکنه بین اینکه مراد متکلم عام بوده یا غیر عام میگه خب ما یه چیزی داشتیم اصالت العموم دیگه اصالت العموم جاری کنیم اینطوری نیست بعد به حال متکلم نگاه کنیم اگر ظهورش در عمومه برای یه شک که همینجوری بدوی کردیم میذاریم میگیم اصالت العموم ولی اگه ظاهر حال متکلم یه جوریه که شما بخاطر ذهنتون میره به سمتون که نه واقعا جا منظورش همه نیستا میگه همه همسایه هم اکرام کن یه جوری مکانیکی نمیتونیم بگیم خب همه همسایه اصالت العموم تموم شد این برگرده به ظاهر حال متکلم اون چیزی که حجت ظهور کلامه اینا همه قاعده هایی که برای اینکه بتونیم گفتگو کنیم و مثلا که خود شیک کنیم ماجرا رو درست شده این خلاصه مطلب یه تیکه آخر مونده که شما یه سری از روش بخونم سخت این قرینه ها قرینه منفصل و متصل با هم شما مثلا دارین اکرم العلماء یه دونه دارین اکرم العلماء الا وساق منها یه دونه دارین لا تکرمت وساق من العلماء الان این هر کدوم از اینا یکی یکی بررسی کنید یه سری بحث چی پیش میاد مدلول تصوری یکی که اینا رو کنید بررسی کنید مدلول تصدیقی اولا یا همون چی اراده استعمالی یکی هم مدلول تصدیقی ثانی یا اراده جدی اینا در اینا رو یکی یکی بررسی کنیم مثلا اول اینو اکثر علما الا فساق منهم این علما یه مدلول تصوری داره اینجا علما یه مدلول تصوری داره اینجا هم این علما یه مدلول چی داره تصوری داره مثلا یعنی این مدلول تصوری رو هیچ چی تکونش نمیده وقتی که میگن علما یه چیزی رو تو ذهن میگه به صورت خود به خودی به خاطر اون توادر و قرنکی تو همون چیزایی که قبلا خوندید این علما یعنی همه علما میان توی ذهن حالا این الکلام هم فرض کنید که مفید عموم هم باشه بلبل یا این همه علما میاد توی ذهن. همه چی میخواد اینجاها قرینه باشه، نمیدونم قرینه متصل باشه، مثل اینجا قرینه متصل باشه، دو صفحه بعد یه چیز دیگه گفته باشن، چی رو به هم نمیریزه؟ مدلول تصوری به هم نمیریزه، همواره این مدلول تصوری سر جای خودش هست. توی مجاز و اینا هم باز اون مدلول تصوری هستونه سر جای خودش بود. بحث بعدی مدلول اراده استعمالی. شاید سنده اینجا اینطوری بررسی میکنم، میگن وقتی که شما قرینتون متصله و وقتی که قرینتون چیه؟ منفصله، اون چیزایی که به هم میریزه هم مدلول تصوری اولا به هم میریزه، یه وقتا این به هم میریزه، یه وقتا دوتاش به هم میریزه. چجوری؟ حالا اول نظر شریف صدر بگم، ایشون میگم توی این مسئله قرینه های متصل شما میاد اکرم العلماء دل تصوریش تشکیل میشه، بعد چون دل فاصله اندل فساق منهان رو هم میشنوید، قضاوتتون چیه؟ که این نمیخواسته همه علما رو از اولش بگه توی ذهن من. یعنی درسته که مدلول تصوری همه علماست، ولی اینو در چی به کار برده؟ در بخشی از علما، یک حصه از علما به کار برده، قصد اختار این گروه خاص رو توی ذهن ما داشته و مراد جدیش هم که خب فهمیده میشه دیگه از روی این قرینه ها درست میشه، این کنار این قرار میگیره، مراد جدی با مراد استعمالی، اراده استعمالی با هم تطبیق میکنن، پس منظور واقعیش هم چی بوده؟ بخشی از علما. اینجا چه اتفاق بوده؟ پس این توی قرینه های منفصل متصل ایشون میگن مدلول تصوری سر جای خودش هست، ولی مدلول تصدیقی اولا یا اراده استعمالی رو به جهت وجود یک قرینه متصل بلا فاصله میفهمیم که قصد اختیار همه علما رو تو ذهن ما نداشتن، این نظر ایشونه، بلکه قصد اختیار بخشی از علما رو داشتن و مراد جدی هم که روش تطبیق میکنن. اینجا چی؟ اینجا چه فرقی میکنه؟ اینجا شما اول مواجه میشین با این گزاره اکرم العلماء، دلالت تصوریش سر جای خودش، دلالت تصدیقی اراده استعمالیش چیه؟ باز همه علماست دیگه، یعنی وقتی این هست اراده مراد جدی هم شما همه این برداشت میکنید اینجا. بعد چه اتفاقی میفته؟ من مواجه میشید با یک قرینه منفصل توی جای دیگه، توی روایت دیگه، سه صفحه بعد، تفسیر قانون، هر چیزی. وقتی ما مواجه میشیم با یه قرینه منفصل چه اتفاقی میفته؟ برای این العلمای چه اتفاقی میفته؟ این قرینه میشه برای که دست از چی بردارید؟ از ظهور اون بعد، یعنی اراده جدی که اونجا دریافت کردید، دست از اون ظهور بردارید. بگیم میگیم که خب همیشه ظهور خاص از هر از ظهور آن، اون چیزی که دایرش محدودتره، از اون اراده مراد جدی دست برمیدارید. این قرینه میشه که بگید که خب پس اونجا مراد جدیش این نبوده، ولی این ظهورش کاملا تشکیل شده کنار، این هم یه ظهوری داره کنار، این دوتا ظهور با هم یه تقابلی میکنه، شما میفهمید که پس مراد جدیش این نبوده به خاطر اون تعارض بین این دوتا ظهور. بعضی هم میگن نه، این مدلی که ایشون سر این قضیه میگن، سر این قضیه دلالت قرینه های متصل میگن، این خیلی دقیق نیست، بهتره که اینجوری بگیم، بگیم اراده استعمالی هم چیه؟ اتفاقی براش نمیفته اینجا، اراده استعمالیشون هم همونه، اونی که ما میفهمیم قصد خودشون داره به خاطر همین قضیه تعدد دال و مدلوله، یعنی اینجا همون العلماء میخوام بیان تو ذهن ما بیان، بعد یه علت فساق منهم هم کنارش زمیمه شده، اینا زرد در هم میشن، این مفاهیم و مفهوم سرجم چیزش تو ذهن ما این تشکیل میشه، و یعنی موقعی که داره میگه العلماء همون همه علما رو اراده میکنه به جهت تعدد دال و مدلول و کنار هم قرار گرفتن این مدلولات تون قضیه تشکیل میشه. حالا خیلی ثمره‌ای نداره هر کدوم که بگه، چون شاید اینجا مثلا بخواد مجازگویی و اینا همه کسی بخواد اشکال. این از این قرینه های منفصل و متصل. و من یه چیزی رو حواستون باشه، اگر قرینه ها میتونن این کارا رو بکنن، چه قرینه متصل میتونه شما رو مراد جدی متکلم به هم بریزه از دوارت تصوریش، چه قرینه منفصل، یه سری چیزا، یه سری ارتکازات ذهنی هم میتونن به صورت چی عمل کنن؟ به صورت قرینه عمل کنن. مثلا فرض کنید یکی کلی، حالا جلوتر تو مناسبات با کنون تو این یه خود بهتر من چیز میشه، شما حال خودتون رو قبل از اینکه زیاد روایت بخونید و بعد از اینکه یه مقدار زیادی روایت خوندید مقایسه کنید. یه مثلا یه روایت بدین کسی که اصلا روایت نخونده، اون روایته بود که به کنیزشون میگن و برو بگو نیست. من مثلا دارم میگم ها. ولی کسی که زیاد روایت خونده باشه، یه بلا تمام احادیث کذبوست با اینا رو دیده باشه، یک چیزی توی ذهن شکل گرفته از مدل حرف زدن معصوم، از روح مثلا مفاهیم قرآنی و روایی اینا، که این چی میشه؟ یه قرینه میشه توی ذهن این که همزه هم موقعی که داره یه متن رو میخونه اصلا قرینه متصل و منفصل وجود نداره ها. همین ارتکاز ذهنی این فقیه باعث میشه که چیز دیگه بفهمه. مثلا چون چی میگم؟ یعنی مثلا شما همونو که میگیم گفته برو بهش برو دروغ بگو، مثلا شما خودتون میگید نه منظورشون این نبوده. چرا میگی منظورشون نبوده؟ به خاطر اینکه یه چیزی شکل گرفته. شما اینقدر روایت دیدین، اینقدر با این مفاهیم آشنایین که چیزی توی ذهنتون شکل گرفته، اجازه نمیده. مثل شبیه قرینه مثلا متصل عمل میکنه، همون جا نمیذاره که شما اصلا اون عامه مثلا شکل بگیره، اون مثلا اطلاق گیری انجام بشه. یعنی قرینه های اینجوری هم وجود داره که ناشی از ارتکازات ذهنی فقیهه. و برای همین یه فقیهی که مثلا بستگی به این که چقدر مثلا با مفاهیم با روایت آشنا باشه، چقدر به فقه مسلط باشه، چقدر با روح حاکم و قرآن و اینا آشنا باشه، ممکنه که استظهاراتش رو با هم فرق بکنه. یعنی اون همون روایت رو میذاری جلوش، میگه نه نمیشه. چرا میگه نمیشه؟ چون توی ذهن اون یک سری قرینه های متصلی وجود داره که اجازه نمیده مثلا عموم عام بفهمه یا مثلا اصلاح جوری بود. این خلاصه این قسمت که این مدل تصوری هیچی به همش نمیریزه، ولی مدل تصوری اولا و ثانی رو یک سری قرینه های متصل و منفصل میتونن به هم بریزن. و روش بخونیم نکته ایجا مونده. اینجا چیزی نداره، مثلا اینجا نیورده. من تو مثلا نظرات مختلف دیدم. بعضی اشکالو میکنن. میگن که دلالت اراده استعمالیش به هم نریخت. از این همون تعدد دال و مل. یعنی همونجا که میگه اکرم العلماء واقعا قصد همونجا هم مد نظرش همه علماست. اونجا چون بلافاصله بعدش گفته اینجا به نظرم میاد که اینطوری نوشته. یعنی حالا بخونید ببینید که اون ارتکازات ذهنی عملا قرینه های منفصلن و حقیقتشون، ولی انقدر حاضرن، ممکنه حاضر باشن توی ذهن یک کسی که شبیه قرینه متصل عمل کنن. همینطوریش ممکنه اینو داریم، بعد 10 تا روایت هم جاهای دیگه داریم، یه آیه قرآن هم یه جا داریم، یه جا مسیره یه چیزی داریم، اینا همه قرینه منفصلن، ولی تجمیعشون و حضورشون که وقتی تبدیل میشن به یک مثلا اصل مثلا خدشناپذیر توی ذهن یک کسی، شبیه قرینه متصله میتونه عمل کنه که اصلا نذاره اون چیز شکل بگیره. مثل اون اکرم العلماء نباشه که اول یه بار همه علما شکل میگیره با من اراده جدیش، بعد با یه چیزی میره تعارض میکنه. در بعضی مواقع میتونه اون قرینه ها یک جوری عمل کنه که اصلا نذاره از همون اول چی شکل بگیره. یعنی مثلا فرض کنید شما از یه جاهایی بدونید که نه اکرام همه علما لازم نیست، همینطوری که نگاه کنید میگید نه این نمیشه، این اکرم العلماش مراد جدیشون این نیست، بدون اینکه قرینه منفصله همینطوری موجود باشه هایی که ذهن ممکنه که قرینه نمیشه. قرینه بیرونی که نداریم جا؟ قرینه همیش این ظهورشه، بعد بتونه دفاع کنه دیگه. چون این وقتی اینو میگه، بعدا وقتی بهش میگی چرا، میتونه بیان کنه که به چه دلایلی. به شما یه استظهاری میکنی، همون اون موقع فرقش با یه کسی دیگه اینه که این همون موقع مثلا این میگه بس میشه دروغم گفت، بعدا میره چند جای دیگر نگاه میکنه. این یکی نبه دلیل اینه که اینا همه حاضرن توی ذهنش. حالا توی مناسبات حکم حضور شبیهش رو میبینی، یه سری ارتکازات عرفی اصلا وجود داره که اصلا ما همینطوری که کلامو میخونی بدونی که لازم باشه چیزی بگن، ما یه چیز دیگری میفهمیم، عام و خاص میفهمیم، خاص و عام میفهمیم، بدونی که لازم باشه انقدر این نهادینه است، همه هم همینطوری میفهمن. حالا اینجا یه وقتی مثلا فقیه همه اینطوری نیستن، یعنی مثلا فرض یا یک قانوندان مثلا این حقوقدان انقدر مسلطه که یه جایی ممکنه که نیازی نباشه که لزوم، یعنی ظهورگیریش فرق میکنه دیگه، یعنی استظهارش از یک متن با یکی دیگه فرق میکنه. فرض کنید یه کسی که مثلا به مبانی مثلا تفکر حافظ مسلطه، یعنی همه رو میدونه، اون وقتی همینطوری میخونه بدونه که قرینه چیزی باشه، یک چیز دیگری ممکنه بفهمه، یعنی به صورت قرینه متصله براش عمل کنه، همونجا اصلا اون مراد جدی چیز شکل نگیره، یک مراد جدی دیگه براش. از این نلاحظه باید بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نلاحظه علازو ما تقدم چی بود؟ این بود که اون چیزی که اصله ظهوره، ظهور کلام. انفل کلام سلاست و زواهر، احدها تصوری و اسنان تصدیقیان. معلومه دیگه. و یختلف و تصوری انهما فی ان ظهور اللفظ تصورن فی المعنى الحقیقی لا یتزعزع و حتی ما قیام القرینة المتصله الا ان المتکلم اراد معنى آخر. فرق ظهور دلالت ظهور تصوری با اون دوتای دیگه اینه که تو ظهور تصوری لفظ در معنای حقیقیش رو تکون نمیده، هیچی به همش نمیریزه، حتی وجود چی؟ یک قرینه متصله که مشخص کنه که آقا این متکلم اصلا یه چیز دیگه میخواد بگه، از این اسد منظورش رجل شجاعه. ولی این ظهور تصوری شما میگن اسد اون شیره اومد، اون شیره میاد بزه. و اما ظهور الکلام تصدیقا فی ارادت المتکلم للمعنى الحقیقی استعمالا و جدا فیزول به قیام القرینه المذکوره. اما این دوتا ظهور بعدی، یعنی استعمالی و جدی، یعنی اراده متکلم برای معنای حقیقی، حالا چه اراده استعمالیش چه اراده جدیش، با قیام قرینه های متصل و منفصل چی میشه؟ به هم میریزه. قرینه متصل بخوز به قیام قرینه متصل این زائل میشه. و یتحول من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي تدل عليه القرینه. معنای حقیقی العلماء همه علماء بود، ولی الا الفساق منهم اومد یه معنای جدید درست کرد، یه علماء یه تیکه از علماء رو درست کرد درشون. و اما القرینة المنفصلة، ببینید اینجا ایشون میگن استعمالی رو به هم می‌ریزه، یعنی با این جمله معلوم میشه که نظرشون اینه که مراد استعمالی همه. و اما القرینة المنفصلة فلا تزعزع شیئا من هذه الظواهر. قرینه منفصله این ظواهر رو به هم نمی‌ریزه، یعنی شما اکثر العلماء دارین تمام علل فساق منهم بهش نچسبیده، دلالت تصوری استعمالی و جدیش همه به هم معنی حقیقیش هست. و انما تشکل و تعارضن بین ظهور الکلام الاول و بینها. بلکه این قرینه منفصله میاد یک تعارضی درست میکنه بین این دوتا. و تقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی. این دوتا با هم تعارض میکنه. الان بین شما بین این اکرم العلماء و لا تکرم فساق من العلماء، این فساقشون هم اینم چیه؟ اینم کل علماء است. بین این دوتا چی ایجاد میشه؟ تعارض ایجاد میشه. شما باید که قواعد جمع عرفی بین اینا جمع کنید، اگه نتونید جمع کنید خب تساقط میشه، ولی اینجا میشه جمع کرد. همین کاریه که میشه چی؟ مثلا میگه این خاصه اون عامه، داره تخصیص میزنه. اینو میاد به خاطر چی تخصیص میزنه؟ به خاطر اینکه ظهور خاص اقوا از ظهور عامه. این دیگه قواعد جمع عرفی، این کار رو انجام. آره با قرینه متصله اراده استعمالی هم به هم می‌ریزه. حالا شما همین چیزی که تو کتابتون نوشته.
خب چطور اینجا ظهور
می‌زنه؟ اکثر العلماء تموم شده، چیزی نیستش الان. همین شما این و همین این اکثر العلماء.
وقتی که مواجه میشیم با لاسکن و مستحان العلماء و بیفهمیم که وقتی اراده جدی
نه ببینید. خب بله بعدن میفهمیم، میایم تعارض میکنه. ببینید این که تنهایی بوده، اینا الان اینجا شما یه دونه این نمودار براتون درست میشه، یه دونه علما درست میشه، یه دونه فساق من العلماء درست میشه. بعد میگه خب این ظهورش اقواس مراد جدیه به هم میریزه. مراد به خاطر چی؟ مراد جدی که نتیجه تعارضه ها، یعنی آخرش میگید که منظورش پس این بوده. و
ولی اینی که اینجا تشکیل شده همون موقع به هم نمیرزه که اینی که اینجا شنیدی رفت به کارش، اینجا همون موقع به هم میرزه، یعنی اصلا شکل نمیگیره. ولی اینجا برای همینه که رجوع به عمومات باب میکنیم بعدن، یعنی شما اینو دارید یه ظهورش تشکیل شده تموم شده، بعدن یه جا با یه خاصی مواجه میشین. ولی خواسته حالا ممکنه با هم تعارض کنن، تساقط کنن، یک نگاه کنیم خستاقه برای علما داشته باشیم، یه چیز دیگه داشته باشیم، اینا اگه تعارض کردن با هم تساقط کردن از دست رفتن، این که از دست نرفته که. ولی اینجا اگه توی این یک شبهه به وجود بیاد اصلا کلش به هم میریزه. یه توی قرینه متصله اگه شما توی مفهوم فساق تردید داشته باشید، نمیدونیم فساق به چی میگن، اصلا این ظهور این علما هم شکل نمیگیره. درسته؟ به خاطر اینکه این الان این روح هم رفتش اینجا ظهورش چیه؟ یعنی این اراده جدی همینجا داره درست میشه دیگه.
آخه الان مثلا اینکه شما دارید میفرمایید مثلا من یک فساق نکنم و اینا همش دارن یاد به اراده استعمالی. اگه اراده استعمالی متفقیم کنه تاورد
قریه منفصله. بله اینجا از این نتیجه میگیرید، میرید ظهور این اینجا به هم ریزایی. وقتی شما با این هستید خودتون رو اینید، ظهورش در این که همه علما رو بعد نظر قرار داده شکل میگیره تمام، بعد تعارضی تشکیل میشه. به خاطر این وقتی این تعارض حل بشه شما میگید پس من از این ظهور دست برمیدارم. درست شد؟ از این ظهور دست برمیدارم. ولی این ظهور تشکیل شده از این دست برمیدارم. ولی اینجا اصلا تشکیل نمیشه. یعنی اگه اینجا شما معنای فساق رو ندونید، اینجا متوجه شدید چی گفتم؟ اگه ما ندونیم کلمه فساق یعنی چی؟ الان ظهورش یعنی چی؟ الان این چیز که نیست دلالت، حالا از نظر شهیدتر استعمالی و مراد جدی هر جوش موضوع ما که این نیست که، اینه. خب درست شد. و وقتی شما ندونید این هلاله اینه، اینه مثلا اینه، این باید کنده بشه از این، هیچ ندونید که چی باید از این کنده بشه، اصلا نمیفهمید یعنی چی. اصلا یعنی نمیفهمید دقیقا باید چی کار بکنید وقتی ندونیم که فساق دقیقا چه. ولی اینجا اگه ندونیم فساق چی هست به ظهور این آسیبی نداره، این ظهورش درست شده. اگه اینا چند تا از این خواستا با هم تعارض کنن، تساقط کنن، نموناشو دیدید دیگه توی فهم استدلال. اینا با هم تعارض کردن، تساقط کردن، گفتیم رجوع می‌کنیم به چی؟ عمومات باب، یعنی ظهورش تشکیل شده دیگه، یعنی حجته. پس ظهورش تشکیل شده حجته، و این همچنان دست من هست. فرق داره با اینکه اصلا یه همچین چیزی نداشته باشیم. همه‌شو به صورت قرینه متصله داشته باشیم. پس ما اکرم العلماء به صورت مطلق نداریم که بتونیم یه موقعی بهش استناد بکنیم. این فرق متصل و منفصل فرقای مهمی ایجاد میکنه توی این هم برای همین اینجا تو کتاب دونه
چون که واقعا تصور علما شکل میده
اصلاح
از علما رو ما نمی‌دونیم
تصور کنیم،
ولی خود علما
که تصور شکل می‌گیره. خب
شاید صد
چی میگن کدوم کسی یه اراده احتمالی به هم می‌گیره. شما می‌فهمید
که
یعنی
تصور
علما رو تشخیص بدیم، تصور شما می‌گیم تصور علما هم شکل نمی‌گیره. نه تصور علما که شکل گرفته، تصور علما به هم تصور. ببینید این دوتا حالا شاید اشتباه کرده اصلا گفتم علما شاید صد میگن دلالت تصورش که توپ تکونش نمیده. خب یه عده میگن دلالت اراده استعمالیش، یعنی اونی که میخواد به ذهن خطور بده هم همون العلماست، ولی اراده جدی توی همین اینجا ها توی این متصله، ولی اراده جدیشون اون وقت به خاطر این علل فساق منهم میفهمیم که منظورشون همه علما نبوده. شاید استاد میگن اصلا قصد اختار همه علما رو به ذهن هم نداشتن، همین یعنی فرقش اینه. اونا میگن نه قصد اختارش همین العلماء رو داشتن، میخواستن ما چی بفهمیم. این وقتی من میگم ساعت چنده به شما، منظورم اینه که چرا دیر اومدی. درسته مراد جدی اینه که چرا دیر اومدی، ولی واقعا میخوام چیا تو ذهن شما بیاد، ساعت چند است. اینا میگن همین العلماء میخواد توی ذهن شما بیاد، بعدن با اون قرینه میفهمیم که ولی منظور جدیش این نبوده، چیز دیگه بوده، مثل همین کنایه مثلا.
شاید صد میگن نه، از اول میفهمیم که اصلا نمیخواستن از اول عمل علما توی ذهن ما بیاد، نتیجه عملی خیلی نداره، فرقی نمیکنه، چون اصل آخرشون اراده جدی است که دوتایی میگن که چیه اراده جدیش اینه. اینجا نبوده، نه نظریه نیست، یعنی توی بحثا تو شهرها و اینا که نگاه کنی بعضی این اشکال جواب شده، من ندیدم توی کفایه اونا، توی شهر و اینا که نگاه میکنی مثلا بعضی مثلا همچه اشکالی کردن و به ذهن میرسه. حالا ثمری هم نداره خیلی. خب مناسباتون پشمه بل موضوع نیست، یه چیزایی کوچولو کوچولو اینا تا بری سر دردی شهری غیر نفسی. لباستو پاک کن، حافظه درسایتو پاک کن، دلتو پاک کن. دلالت تصوری پاک کن چیه؟ چرا شما سه تا چیز از این متوجه میشین؟ پاک کردن که یعنی پاک کردن دیگه، یعنی ازاله چی؟ پاک کردن یعنی ازاله یک مثلا کسیفی، یک زائده، درسته؟ ولی شما اینجا لباست رو پاک کن چه میفهمید؟ مثلا بشور ممکنه متوجه بشه. حافظه دستگاه رو پاک کن یه چیز دیگه مثلا نمیدید، حافظه دستگاه رو نمیدید بشید بشورید یه چیز دیگه متوجه میشید، دلت هم پاک کن. چرا این اتفاق میفته؟ خب چرا این درست دلالت تصوری اینا به لحاظ وز که یکیه؟
موضوع
خود این خودی به لباس کنه، موضوع 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 این خودی به
لباس کنه، موضوع این
خودی به لباس کنه، موضوع این خودی به لباس کنه، موضوع این خودی به لباس کنه، موضوع این خودی به لباس کنه. آره ولی یه دو سه تا با هم تفاوتش رو متوجه میشین دیگه، مثلا
ولی
اقتصاد و کار من میگن لباس تو از چی بشوی، از بول بشوی، یه وقت یه سری وسیله رنگی شده نقاش میده به شاگردش میگه برو اینا رو بشو. چرا اینا میره با آب میشوره اقتصاد و کار من بول، چرا میره با آب میشوره اون یکی میره با نفت میشوره؟ حالا این مایه یه وقت آب یه وقت چیه؟ دلت تصوری به هم
نمیزونه،
ولی چرا اینجا هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا منظور از روایت میگه برو با نفت بشوی؟ چرا این نمیگه همونجا یک حسه خاصی ببینید، یعنی این یه عامیه، شما یه حسه خاصی شو اینجا میگه که مراد جدی حسه خاصی از اینه، خاصی از بس این یکی هم بیه مثلا اقصر بول بیدیم یا نفی چه مورده چی؟ این هم یک حسه دیگری از اصله، اینجا این یک حسه از پاک کردنه، این همه پاک کردنه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اون قرینه که میگم یه قرائنی توی ذهن ما وجود داره. خانم علیدادی درست گفتن، موضوعات فرق کرده،
به جهت شما همیشه دنبال این که بین حکم و موضوع تناسب باید وجود داشته باشه. این یک ارتکازات عرفی وجود داره. الان شما عام میشید عام رو خاص فهمیدید. یه وقت ممکنه نه که خاص رو برای عام و خاص مثلا اصطلاحی اصول ها یه چیز کاملا حسه های مختلف داره، یه حسه خاص شد اینجا برگزید یکی اینجا یکی اینجا مثلا حرمه مطالعی کن و مهات رو کن یه دونم چی داریم؟ از این حرمه مطالعی دم و میته و لحمه مطالعی کن
و مهتر
حرمه مطالعی کن و مهتر و دم و لحمه از این. خب اینجا چرا میفهمید نکاح با مادر حرامه، اینجا خوردن اینا حرامه؟ همون تناسب حکم و موضوعی که به صورت ارتکازات عرفی توی ذهن وجود داره و مثل یک قرینه متصل عمل میکنه به شما، همین همون جا این شکل میگیره، اصلا معطل نمیکنه که این اتفاق
محل تصوریش دیگه. تو هم محل
تصوری؟ نه تو تصورش نه، تو تصورش نه، ولی توی همون مثلا قصدی که حالا داره، نه اینکه معنی نیست مثلا این چیز مجازی شکل بگیره، معنی اراده مثلا دلال تصوریش چیزی به هم نیست، چون همش پاک کردنه، ولی نوع خاصی از پاک کردنه توی ذهنه.
بعدن توی قرائم بسن اینجا
همون تو همون مرحله‌ای که داریم ما چیز میشه. بله از اون اول مثل قرینه متصله دیگه، اکرم العلماء الا المصاب منهم دقیقاً شد. اونجا هم دلالت تصوری نمیگفتیم، اونجا هم دلالت تصوری از کلمه العلماء چیه؟
از کلمه.
اینجا هم از پاک کردن چیه؟ همین لفظشه. ولی اون چیزی که سرجم شما از این کلام میفهمید، اون ما اراده اون کسی رو که میفهمید، مثلا اونجا شستن با آب، اونجا شستن با نفسه، اونجا مثلا پاک کردن حافظ است. یعنی اراده
مثلا ظهورش بحثه،
اونجا مثلا میبریمش توی مرحله اصلا ظهورش همینه دیگه. خب ذلالت هم اصلا ظهور داره،
چون
ذلالت
برای تک تک واژه‌هاش به بحثه، نه برای کلشون.
حالا شما کلشو بگید، فرق نمی کنه، ظهور هم مبتنی بر همین هست دیگه. یعنی ظهورگیری یعنی چی؟ یعنی دلالت تصوری، استعمالی و مراد جدی سر جمع آخرش برای چی؟
یعنی ظهور رو در نظر می رکنه
کنه فرقی شما داری کلمه ظهور رو اشتباه می کنه، یعنی چی ظهور رو در نظر گرفته؟
این یک کاربردی داره دیگه،
این شورای تفاهم رو شروع با آبم بشه. حالا برای این یک جمله میخواد بگه، پس به همون مرحله که داره تصور میکنه که چی میخواد بگه مشخص منظورش.
خب آره توی رعج و اصلا یعنی هم همون موقع مشخصه، ولی وقتی که برای مخاطب چه اتفاقی میفته، همون اول شیر میاد بیده، او هم اصلا میخواد واقعا شیر به کار داره. خب تمام ملاحظه کلامش اینه که این شیر باشه ولی شیر نباشه،
شنوندهش
هم از جهت شنونده و هم از جهت گوینده. وقتی میگه اثر در معنی مجازی به کار میبره، واقعا اثر داره به کار میبره. اگر از نظر اون رجل شجاع باشه، یعنی معنی تصاحب باشه، که دیگه اصلا هیچ لطفی نداره این کلام، همونجا همون داره اثر به کار میبره، ولی قرینه ای میذاره که اون وقت اون زیبایی کلام درست میشه مجاز به کار. خب پس بالاخره ظهور این که الان اینو باید بگیم که ظهور این در شستن توی آب، ظهور یکی در شستن توی نفس، اون چیزی که حجت هم چیه؟ ظهور.
خب لباس با نفس پاک نمیشه، خب یعنی اون همون منظورش پاک شدنه. خب ولی حسه خاص این که فقط مساق پاک شدنش خب با آب پاک میشه، با چیز دیگه پاک نمیشه. یعنی نه که اون تو مراد دلیش اینه که حتما با آب چیز کنه، میگه پاکش کن. حالا به هر شکلی خب بجز آب با هیچ چیز دیگه
چرا با هیچ چیز دیگه پاک نمیشه؟
مثلا با چی پاک
شما نه با گلاب هم پاک میشه، نمیدونم با یه سه چیز دیگه مثلا پول و همینطوری بخواد بگیری با گلاب هم پاک میشه. درسته، یعنی مثلا ممکنه یه زائده ای باشه، مثلا یه چیزی افتاده، مثلا ما در مورد لباس هم میشه پاکی شرعی رو در نظر نگیرین، این با یه مایه دیگه ای هم ممکنه پاک بشه. حتی همینی که میگین همین
پاک کننده
نیست،
اینا اینو از اینجا داریم.
این یه قرینه
جمله که مثلا
مثلا از جمله نیست.
نه یعنی میگم ما چجوری مطمئن میشیم که اون طرف مراد جدیش حسه خاصی از غسل مثلا نوشته، مثلا فقط با آب.
یعنی این حسه این چون تنها مشتاقش اینه اینجوری شده. اصلا چیزای شرعی رو بذارید کنار، همینطوری الان که شرعی نیست لباستو پاک کن ازالت، ولی همون موقعی که وقتی میگیم لباستو پاک کن و وقتی میگیم حافظه دست به خاطر چی همینه؟ به خاطر چی همینه؟ ببینید من اگه بگم یه دونه دیسکت بدم به شما، ما زمان ما دیسکت بود، چرا پای پلش نمیرون زیر شیر آب بشوریدش؟ به خاطر تناسل
مناسبش فقط از اون راهه. هم اینو بگم من خارجیش نه دلالت تصوری
من واقعا من میتونم برم دیسک تو زیر شیر بشورم، ولی شما فایده
میگید پای نمیشه زواعد اون دیگه.
به خاطر چی میگید زواعدش؟ به خاطر همین تناسل مناسب دیگه. یعنی این زائدهش به خاطر چیه؟ این چون شد حافظه دستا زائده شد، زائده های مربوط به حافظه همه اینا به خاطر چیه؟ خاطر این حکم و موضوع با هم تناسبی دارن. همه این کارا شما اتوماتیک بار انجام میده ذهنتون، به خاطر این زائده رو میشناسه، میفهمه که به حافظه دستا که چرک روش و میکروب روش مد نظر نیست، زائده این همینه، این متناسبه. این حالا این مثال، این یک مثال رو نگاه کنید بسید که بهتر جا بیفته. چرا الان کورلت یعنی چی؟ یعنی حرام
من چجوری بگم این حکمه این موضوعش حذف شده، نه اینکه دلالت تصوری از حرمت عوض شده یا حسه خاص مد نظر شده، این موضوعش حذف شده.
من نمیدونم دلالت تصوری ها عوض شده ها، همه اینا دلالت تصوریش پاک کردن، یا اینجا حرام است یعنی مبغوض شاره است. چرا تا اینو میبینید فوری بحث نکاح میاد تو
ذهنتون؟
اقتضای موضوع دیگه همینه. میخوام بگم به خاطر اینکه موضوعات متعدده است و یک ارتکاز عرفی داره، وقتی مثلا بحث مادر و خواهر و نمیدونم اینا میشه توی اون آیاتی که چیزه، بس به صورت میره به سمت نکاح و اینا. وقتی راجع به این چیزا هست یا بحث نجاست و پاکیه یا نتیجه یک سری ارتکازات عرفی از بیرون که این یاد چی رو ایجاد میکنه؟ تناسب، به جهت تناسب که دنبال تناسب پیدا کنه بین حکم و موضوع. به خاطر همین یک حسه خاصی رو همینجا شما اصلا به ذهنتون هم نمیرسه که برید زیر شیر بشورید، به خاطر تناسب همینی که دارید میگید، به خاطر تناسب بین حکم و موضوع یک حسه خاصی رو برمیگذارید. اصلا یعنی چی زیر شیر آب شستن این بیسکت؟ خب درست نیست، اصلا به ذهنتون نمیاد. این یک قرینه ای که از جای دیگه دارید. از کجا دارید؟ از اینکه دستگاه میشناسید، حافظه رو میشناسید، همه اینا رو میشناسید. میدونید این پاک کردن یعنی این درسته که مدلولش همینطوری اوریان خیلی چیزای مختلف داره، وقتی میاد کنار حافظه دستگاه شما یکیشو برمیگزینید، ذهنتون رو برمیگزینید. وقتی میاد کنار دل دیگه نشستن با آب، نشستن در اصلا مثل فلش به هوری هیچ کدوم اینا نیست، یه چیز دیگه. به خاطر چی پاک کنو اینجا اصلا هیچ کدوم اونا به ذهنتون هم نمیاد، ولی یک معنای دیگه میاد که دلتو پاک کن یه چیز دیگه است با فلش به هوری رو پاک کن. درست شد؟
چون من هم یک تزی نمیدن شما یه زنگ دیگه پاک کن اونم یه معنای داره
به کار میره. درسته؟
یه چیزی که چجوری من این عمل رو انجام بدم دیگه بستگی به اقتضای موضوع داره، یعنی نمیان بگی که الان من یه
اقتضای خارجی
از معنای اینه گرفتم. ببینید مثلا
خیلی خوب، ولی همین موقع تو مرحله چیز، تو مرحله که میشنویدم هم اون اتفاق میفته، یا اینجا حرمه مسئله که امهاتکم اصلا شبهه دیگه پیش نمیاد که مثلا مادر حرامه، مثلا خوردنش حرامه، زدنش حرامه، چی بیه همینجا به جهت تناسب، حالا یا از مثلا قرائن موجود در متن یا از ارتکازات عرفی که وجود داره، شما یک معنی خاص از این حرمت با این حرمت برای تو فرق میکنه.
فرقش تو اراده استعمالی یا این یه حس خاص مثلا اراده استعمالی رو فرق کرده.
چرا اراده استعمالی؟
چون وقتی پاک کردن بزنید
خود کلیدن هزن میگه فهمه ما از این چیه؟ کلامه متفاوته با اینکه حس خاصی رو رمزن میگه باید من
میکنم دوباره
چیه؟ دیگه بگیشم حالا این همین زیاد رو اراده استعمالی نبرید. آخه در خروجیش دقیقا فرق اراده استعمالی، اراده استعمالی خیلی چیزه، اراده استعمالی خیلی قضیه چیزی بودا، اصل چیزی که خوندیم یادتون بیاد.
فرقش این بود که این آدم خوابیه حرف رو بزن یا آدم بیدار. یعنی وقتی میگه پاک کن واقعا ازاله رو میخواد توی ذهن شما بیاره دیگه،
به هر
نحوی، یعنی این پاک کردن رو میخواد توی ذهن شما بیاره. ولی اینکه شما میفهمید که پاک کردن اینجا با پاک کردن اونجا چیه فرق داره، اصلا فرق داره، مال چیه؟ مال تناسب بین حکم و موضوع که به صورت قرینه های یکی از جاهای دیگه توی ذهنتون تشکیل شده. اگه کسی اصلا ندونه که حافظه فلش مموری چیه، دیسکتو نشناسه، به یه بچه بدین، بچه‌ای که هیچ ذهنیتی نداره، این دیسکت کامپیوتر رو دستش بگید اینو پاک کن، چیکار می‌کنه؟ میره دستمال میره شروع می‌کنه پاک کردن. من نمی‌گم اشکال داره یا نداره،
چی؟
مگه من خواستم نمره بهش بدم یا جایزه بدم؟ میگم چه اتفاقی میفته؟ او چون تناسب بین حکم و موضوع براش به صورت یک ارتکاز عرفی وجود نداره، از پاک کردن فقط این یه مستاق و بلده، میره این کار میکنه. درست شو؟ اینو الان جا افتاد.
درست شدیم
شما شکرمون
که اراده
استعمالی تغییر میکنه. من اصلا الان بحثم سر اراده استعمالی تغییر میکنه نمیکنه نیست، شلوغش نکنه. من حرفم سر اینه که چرا وقتی میگه دل تو پاک کن و وقتی میگه حافظه دست تو پاک کن، شما دو تا چیز، آره همین. و حالا نگاه کنید این مثال خوب شد که وقتی شما یه دیسکت رو بدید دست یه بچه‌ای که اصلا ندونه این چیه بگید پاک کن، چون اون ارتکاز عرفی رو نداره، همین رو بیاریش سر اینکه مثلا یه کاری مثل القاء خصوصی هست، مثل همون چیزی که بهش میگن تنبیه نماز، که خیلی کار سختی. مثلا یک کسی، یک فقیری قشنگ، مثلا فرض کنید یک کسی رفته سوال کرده از امام معصوم که این مشکی که پشت منه چیزه، توش اصلا یه قطره نجاست افتاده و تو آبش افتاده، میگن که این مشکو بشور. چرا هیچ کس فکر نمی کنه که اگه این کوزه باشه فرق میکنه حکمش؟ من اگه کوزه بودم مثلا، اگه شما بخونید میگین مشک خصوصیت نداره دیگه، کوزه. یه مردی میره میگه که موقع وضو گرفتن پامو شستم به جای مسح کردن، میگن وضو باطل. هیچ کس نمیگه اگه یه زنی بود این حکمش فرق میکرد، درسته؟ یعنی این القاء خصوصیت میکنی. چرا این کارو میکنیم؟ باز به جهت تناسب حکم وضو، یعنی میگین شستن پا، یعنی به صورت اتوماتیک این اتفاقات میفته ها، یه وقتا ساده است یه وقتا سخته. شستن پا رفتی به زن و مرد بودن نداره، این به عنوان یک ارتکاز عرفی توی ذهن اون فقیه هست. وقتی این روایت رو میخونه اصلا مرده رو انگار نمیبینه، درست شد؟ وقتی که اون روایت رو میخونه اصلا نگاه که مشک باشه، کوزه باشه، دیگ باشه، فلزی باشه، این اصلا براش چیز نمیشه. یعنی درست روایت منطوقش میگه کوزه رو باید مثلا مشک نجس میشود، ولی این میاد برای همه این چیزا اینو تعمیم میده، یه جایی میاد تخصیص میزنه. خب اینا به خاطر چیه؟ همونجوری که این به خاطر تناسب حکم موضوع این اتفاقات میفته، به خاطر تناسب حکم موضوع یه وقتای القاء خصوصیت اتفاق میفته، یه وقتای تنبیه منات اتفاق میفته. یه فقیهی مثل امام اون روایات هولناک شطرنج رو میذاره جلوش، میگه اینا همش به خاطر خمار، القاء خصوصیت میکنه از بازی شطرنج و این دو فقیه دیگه نمیتونن کار بکنن، نمیتونن. یعنی نمیخوام بگم اونا اشتباه میکنن یا امام، یه کسی براش ارتکازاتی مثل همون که قسمت قبل گفتم، یعنی مثل قرینه متصله انگار من عمل میکنه، این وقتی تمام هی روایت شطرنج رو میبینه قمار میبینه، میگه این بازی مهم نیست، این چارخونه های اونم فیل و اسب و ایناش مهم نیست، مهم اون چیشه؟ قمارش. مثلا این رجل توی چیز، این مثالی که زدن سر وضو، شما تردید اصلا به ذهنتون نمیرسه که مثلا خانومه اگه بده یکی موقعی چیزم شستن، ولی ما روایت های مشورت رو که داشتیم، روایت های مشورت مثلا میگه ما مشورت کن با رجلن عاقلن مثلا متقیان فلان وره، اینجا ممکنه به خاطر اینکه ما روایت هایی داریم سر بحث زن این انقلتیه، سر رجل شو ممکنه یکی بمونه.
همین
دوایی
بخشی
داره
خانم‌ها
رو بوده
شده
شده شده شده این به تناسبه اینکه میخواست بگه بازن مشورت نده. حالا اون یه وقت ممکن بود همینطوری، مثلا اگه ما این مباحث رو راجع به زنان نداشتیم، خیلی وقتا شما اون روایت رو بخونید از رجلن مردمان بفهمید نه مردان، شاید هم واقعا مردمان باشه ها، ولی بالاخره یه شک و شبهه رو ایجاد میکنه، یه کسی حالا باز باید بالا کنه پایین کنه ببینه چیه.
ولی خیلی وقتا این اتفاق نمیفته، یعنی این تردیدا به وجود نمیاد بلافاصله به خاطر تناسب بین حکم موضوع و ارتکازات ذهنی که داره. حالا ارتکازات ذهنی خیلیش عرفیه، یه وقتا از خود متن شریعت گرفته اینا رو، و همین میشه که یک فقیه و فقیه‌تر میکنه، یعنی به جهتی که خیلی میدونه از شریعت ممکنه ارتکازاتش به اونه میشه که مثلا استظهارش فرق میکنه، میاد مثلا تنقیه ملات میکنه یا عبارت روشتر میکنه، اون یکی نمیتونه بکنه مثلا گیره یه چیزی میکنه.
الان اینی که من فهمدم یعنی این جمله دلالت تصور تجربی همونه ولی از روی تناسب حکم موضوع ما یه چیزایی به دست میاریم
که در نقل
زهورگیری میکنیم همون حجت رو بسر
اما از همون حجت همون زهورگیری که برای شما
دلالت تصور
تجربی یا پاپکورن تو همه اینا هم میده درست شد، ولی زهورش برای شما چیه؟ اینجا شستن با مثلا آب، اینجا پاک کردن با مثلا این کار الکترونیکیه، اینجا مثلا توبه است، و اون چیزی که حجت ظهوره که حجته
ظهورم
که وابسته به ارتکازات ذهنی بله دیگه، یعنی این ارتکازات ذهنی همه اینا وارد این عملیات میشه، یک ظهوری رو شکل میده و این ظهور حجته. حالا ما هی بهم بگیم آقا این پاک کردن یعنی اینا درست، ولی اون ارتکازات ذهنی نمیتونیم بی خیالش بشیم. اینجا آقا گفته که کوزه، اون یکی گفته مشک آب، منم متعبدم مثلا به این قضیه، این ارتکازات ذهنی اصلا شاید این کوزه رو بر میداره از میان، ظهوری که شکل میگیره حول محور کوزه شکل نمیگیره، حول محور این ظرفه به خاطر وجود مایه توش نجس شده میگه هرچی که میخواد باشه. اینا خیلی کارهایی که روتین انجام میشه ولی کسی بخواد مثلا گیر بده، یعنی وقتی شما بخواهی به مورد روایت عمل کنی خب چرا نمیدهیم بگیم که اینجا گفته مشک دیگه، فقط این روایت مال مشک، چطور یه جاهایی میگیم دقت کردیم یه جاهایی میگیم این روایت فقط مال این مطلبه خاصه ولی اینجا نمیگیم،
اونجا میدهیم میگیم در مال این مطلبه
خاصه، باز یه ارتکاز دیگه اونم میتونه و یه جاهایی اختلاف میفته، یعنی نمیدونیم که این دقیقا مثلا مال همین مسئله است، مثلا رجلی که مثال زنه نمیدونی الان اینجا اقبال خصوصیت بکنم یا نکنم، این مردانه یا مردمانه، جاهایی که مثلا ممکنه چیزشون از این جهت مثلا خیلی واضح نباشه، مجمل بشه. خلاصه این حرف این بود که یک ارتکازات عرفی وجود داره که شبیه قرینه متصله عمل میکنه و به جهت تناسب حکم موضوع باعث میشه که ما بر ظهورات دیگری داشته باشیم از کلام، با اینکه دلالت تصوری نیست کلام همونه، یعنی همون اقسل اینجا به کار رفته ممکن اقسل به کار رفته. خب از روش بخونیم ببینیم هسته رو دیگه اساس فقه بده نمیشه
چرا دیگه، یعنی فقط ما وابسته
ارتکازات ذهنی فرد نمیشه، نه وابسته ارتکازات ذهنی فرد نباید باشه، ارتکازات عرفی، ارتکازات عرفی، و اگه فقیهی به خاطر اینکه فهم مثلا چیزی داره بعدن برای چی من با هم مباحثه میکنن، این میگه من اینو میفهمم، ولی میشه ازش پرسید چرا اینو میفهمی؟
خب وقتی مبنای هم اصلا
چی؟
مبنای
هم اصلا حالا دیگه اونجا معلوم میشه که اختلاف مبناییه، مثلا اون میگه من اینو میفهمم، مثلا امام میان اینو میگن دیگه، میگن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، این تو ذهن من شکل گرفته که اینو قمار ببینم، خب این دلیلاشون هم یاد میان مثلا رد میکنن دو تا دلیل.
آره میگم این
اتفاق برایشون میفته، ولی بالاخره وقتی ازش میپرسن که چرا، این فرایند چیزو توضیح باید بتونه بده دیگه، مثلا همین این مثلا بچه به شما برگرده بگه ای با چرا اینو نمیری زیر شیر بشوری، بچه ما میشینه براش توضیح میده، میگه که این پاک کردنه، این منظور اینه که این قاذوراتش تو دلشه، منظور این نیست و اینا، یا شما قانع یا اون قانع میشه یا قانع نمیشه دیگه، اگه قانع نشود و اصلا متوجه نشود از شما نمیپذیره، ولی دوتا فقیه میان اینجا دیگه با هم بحث میکنن، یه سرش هم که ارتکازات عرفیه، یعنی نه این نفر و اون نفر و اون نفر، جماعت مردمی که به این زبان صحبت میکنن مثلا اینو میفهمن. ارتکازات ذهنی به صورت قرینه عمل میکنه، ظهورسازی یا ظهور خرابکنی میکنه، ارتکاز ذهنی میاد ظهور اینو توی اینکه من اینو ببرم زیر شیر بشورم خراب میکنه، تا
تبدیل میکنه به یک چیز دیگه، یک ظهور دیگه برای شما ایجاد میکنه که دلت را پاک کن و ظهورش را از اینکه که بردهی مثلا کیسه بکشیم به خراب میکنه، میگه میبره رو به سمت توبه. این معصوم وقتی گفتم دلت را پاک کن فهمه یعنی توبه کن. اون ارتکازاتی که حالا یا از عرف، از شریعت، از فهوایی رو باید همین که مثلا شما وقتی روایت میخونید میرید شرح کی رو نگاه میکنید؟ این شرح مجلسی رو نگاه میکنید، مرحوم مجلسی، یا میرید مثلا نگاه میکنید نظر شیخ صدوق توی این روایت چیه. اینقدر این روایت دیده بالاخره فرق میکنه نظر مرحوم مجلسی و مرحوم صدوق راجع به روایت با نظر یک کسی که فقط ادبیات عرب بلد. این فرق رو متوجه میشه؟ چرا؟ به خاطر اون که ادبیات عرب بلده خب یه سری لغت رو میره نگاه میکنه، تو قواعد صرف و نحو مسلط. ولی اون مجلسی که این همه روایت دیده میگه اینجا ولی منظورشون مثلا اینه، میخواستن اینو بگن. و شما تا حدی یعنی اعتماد میکنید به این، بیشتر اعتماد میکنید تا یه کسی که فقط ادبیاتش خیلی عالیه، یعنی تمام لغت ها رو میشناسه، ریشه لغت هم میشناسه، صرف و نحو هم میشناسه. اعتقاد اعتماد میکنید به استظهار او به هر دلیلی که این ظهور برای او به وجود اومده، لغت دخیل، نمیدونم فهم عرفی، یعنی شناختش از فهوای دین، از روح دین، اینا همه مهم میشه. وقتی اینجا میشه تازه عمل کرد، یعنی اگه بخواد شبهه درست بشه بحثای هرمنوتیک به وجود میاد که حالا شما پس چیز دیگه سوال شما رو دیگه اون وقت باید تو بحثای هرمنوتیکی پیدا آره اینا نسبی میشه و چجوری نسبی نشه و تو مقام عمل از اصلا خیلی اینجوری نیستا، توی بخشای چیز میشه. حالا وقت درون دینیش بخاره بی در و پیکر نیست. حالا بحثای هرمنوتیکو من خیلی مسلط نیستم به چیزاش، ولی اجمالا اینه که بی در و پیکر نیست، یعنی این از آسمون و مریخ و اینا که ارتکازاتش نمیاد، ارتکازاتش از همینجا میاد. هر چی طرف مثلا آشناتر و اینا باشه و بعد حالا مثلا این بعید نیست. این شبهه ها پیش میاد، خب این شبهه ها میتونه اینجا پیش بیاد و جوابه خودش هم داشته باشه، ولی همینی که مثلا خود مثلا حضرت آقا میگن خانوما باید برن از توشون مجتهد درست بشه راجع به مسائل زنان، یکی از دلایلش همینه. نه اینکه حالا خیلی هر دم دل بحثه ها، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که بالاخره مثلا این همه صفاتی که مثلا برای خونه حیض و اینا میگن یا چیزایی که میگن شاید خیلی کم تجربه شده باشه، یک چیزای دیگه ای وجود داره، یک مسائل دیگه ای وجود داره. شاید نه اینکه حالا این سخته خانم سختش، اینا رو کار ندارم، یعنی اون فهمی که ممکنه که کسی که درگیره با این ماجرا چیزی بفهمه از اون روایت، استظهاری براش داشته باشه که اون یکی که نمیدونه نمیشناسه یه استظهار دیگه داشته باشه. یه کسی که هیچ وقت تو دکونه مثلا نقال مثلا در پنجره سازی اونو کار نکرده، اگه بهش بگی این والمرینگا رو ببر به شور، میره چیکار میکنه؟ پیچ و مهره ها رو میره میگیره زیر شیرا. نه حالا دیگه اینقدر اینطوری نیست، برای بخونیم دیگه خیلی کامون از گلیم رو درستن کردیم. خب مناسبات الحکم و الموضوع قد یذکر الحکم فی الدلیل، دقت کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطن بلفظ لهو مدلول آم ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحسه من ذلك المدلول. گاهی اوقات حکمی در دلیلی ذکر میشه که با یه لفظ عام مرتبطه، مثل مثلا پاک کن، مثل حرمت، ولی عرف چی میفهمه؟ میفهمه که این حکم ثابته برای حسه خاصی از مدلول، یعنی راجب پاک، حافظه دستگاه پاک کن، یک پاک کردن خاصی، نمیدونم لباستو پاک کن. کما اذا قیل اغسل ثوبك اذا اصابه البول فان الغسل لغه قد يسلق على استعمال اي ماء. وقتی مثلا گفته میشه لباستو از بول پاک کن، بشور لباستو وقتی بهش بول برخورد کرد، قصد لغتن برای چی به کار برده میشه؟ استعمال هر مایه، یعنی مایه رو بریز روی جلد. ولی عرف بلکن العرف یفهم من هذا دلیل ان المطهر هو القصد بالماء و قد یذکر الحکم بالدلیل مرتبطا به حالت خاصه ولکن العرف یفهم ان هذه الحاله مجرد و مثال لعنوان عام. یه وقتا یه مثال خاصی ذکر میشه، مثل همین کوزه و مشک و اینا، ولی ذهن اینجوری عرف اینو میفهمه که این به عنوان مثاله، این هیچ نقشی نداره، میاد ازش القای خصوصیت میکنه. و ان الحکم مرتبطون به ذالک العنوان العام کما اذا ورد فی قربتن وقع فیها نجسون انه لا تتوزع منها. وقتی وارد شده که در یه مثلا مشکی نجاستی افتاده ازش وضو نگیر، ولا تشرب ازش هم نخور. فان العرف یر الحکم ثابتا لماء الکوز ایضا. عرف اینو راجب آب کوزه هم همین حکم میکنه، راجب آب کاسه هم همین حکم میکنه. و ان القربه مجرد و مثاله، اینو به عنوان یک مثال درک میکنه. و هذه التعمیمات و تلک التخصیصات تقوم فی الغالب على اساس ما یسمی به مناسبات الحکم و الموضوع. این تعمیم دادن ها و این تخصیص دادن ها غالبا اینطوریه که بر اساس اون چیزی اتفاق میفته که استوار بر اساس اون چیزی که بهش میگیم مناسبات حکم و موضوع. یه وقتا هم با قرینه ها، یعنی غالبا بر اساس مناسبات حکم موضوع، یه وقتا هم نه، قرینه های خاص، مثلا یه قرینه اومده تخصیص زده، یه قرینه میاد تعمیم میده. ولی خیلی وقتاش مال چیه؟ مال همین مناسبات حکم. حیث ان الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزت به ذهن عرفی، به خاطر اینکه برای حکم مناسبات و چارچوب هایی که توی ذهن عرفی دیگه رسوخ کرده، به سبب ها ینسبق الى ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارتا و تعمیم اخرى. به سبب این ارتکازات، به سبب این مناسبات و مناطات اینه که موقع شنیدن دلیل یه وقت تخصیص میپره به ذهن، یه وقت تعمیم میپره به ذهن. و هذه الانسباقات حجتون، این انسباقات ذهنی حجتن، ولی انها تشکل و ظهور للدلیل، اینا ظهور دلیل شما رو تشکیل میدن. و کل ظهور حجتون وفقاً لقاعدت حجیت ظهور کمایت انشاءالله تعالی، جلوتر بحث قاعده حجت ظهور رو میکنن. این ظهوری که تشکیل میشه حجته، یعنی ما هر چیزی که میخوایم بگیم بالاخره باید براش دلیل داشته باشیم دیگه. این چرا مثلا من این کوزه رو گفتم، مثلا برای مشک رو گفتم، برای کوزه هم هست. این انسباقات ذهنی خودش حجته، ولی انسباقات ذهنی یه فرد نه ها، بخیر باید یه چیز عرفی باشه. اگر از جای دیگه یه وقتا، حالا اینا اینجا فقط ایشون چیزای عرفی رو گفتن، ولی اینا میشه برد توی ذهن مثلا یک فقیه هم این کار این بررسی رو کرد، یک کسی که مسلطه به روایت. اصلا فرق فقها ها شاید خیلی وقتا اینجا درست میشه که برای بعضی ها یه چیزایی میاد میشه مثل قرن متصله عمل میکنه، میاد براش ارتکاز درست میکنه از به خاطر اون تماسی که داشته با معارف، اصلا هش رو نشه با معصوم فرق میکنه. اون چیزی که یه کسی که مدام در محضر امام بوده میفهمه از کلامشون، دقیق تر میفهمه، میتونه از این تعمیم و تخصیص بده، اون یکی نمیتونه بده، عقلش اینه دیگه. اون یکی ممکنه که مثلا همین صلح مجبور باشه که روی یه چیزی باشه بر اساس بر وفقه. حالا این هر ظهوری حجت بر مبنای چی؟ به خاطر قاعده حجت ظهور مناسب با
چیزی توی حلقه یک داشته تبعیت دلالت التزامی از دلالت چی؟
دلال رو مطابق این مثالی که درش بود من حتی دوتا نظر بود دیگه یادتونه چی بود؟
از این تبعیت می کنن یا نه؟
بعد این میشه دلالت مطابقش یک خوب رفت توی آتش دلالت انتظامش چیه؟
نرمیده
اگر آتش پلاسکو بوده حالا دیگم اگه دلالت انتظامش مردش باشه درست شد؟ حالا چه اتفاق میفته؟ معلومه شه که چی شد؟ سه داخل آتش نشد یعنی مثلا آتش توزی اصلا نبوده سوال اینه که
مرگ زنده باشه که در آتش شدن میره ولی اینکه دل کلی فقط بشه
نشه نظر مختار شنیدن این بود که دلالت التزامی از دلالت مطابقی تبعیت میکنه میده اگه دلالت مطابقی بره دلالت التزامی مربوط به اون هم میره ولی بعضی قائل به چی هم؟ به استقلال این دوتا یعنی میگن خب دلالت مطابقی رفته ولی لزومن اینکه دلالت التزامیش باقی مونده باشه این حالا خود اصلش این نظر شاید سر میگه که دولت انتظامی از دولت مطابقی تبعیت میکنه اگه دولت مطابقی شما ملغا بشه از به یه جهتی از بین بره اون دولت انتظامی شما بره حالا اینجا بیان نگاه کنید خیلی یک حکم شرعی مثل وجود وقتی مثلا میگن فلان چیز واجب است خب منطوبش چیه؟ این مثلا مورد چیه؟ اصلا چی داره؟ اصلا نه اون که من چیه شو نگه یعنی اینکه باید مثلا از ناشی از شوهر که این باید حتما انجام بدم این کار انجام بدم خب این دلالت مطابقش دلالت التزامیش چیه؟ دلالت التزامیش اینه که این وجوب ناشی از یک مرد اگه بگیم البته اشعری نباشیم ها تابع مصالح و مفاسد بدونیم احکام و دلالت التزامی X واجب است اینه که X مصلحتی دارد یک مصلحت اکیلی داره درسته؟ این دلالت التزامیش میشه دیگه دلالت مطابقش میگه برو این کار انجام بده دلالت مطابقش میشه چی؟ ظهور امر توی چی بود؟ وجود دلالت این که یک کار رو مولا گفته این کار رو انجام بده و اصلا جایز هم نیست ترک کنید شوق از ناشی از شوق اکید مولا و اجازه ترک هم نداده این یه چیزی واجبه این باید حتما انجام بدی نمیتونی هم ترک کنید اگه بگیم اصل و احکام تابع مسائل و مفاسد هستن چون قطره ای نیستن این مبنای کلام این باشه پس از وجوب میتونیم بگیم از حرمت میتونیم بگیم چی یک مفسده اکیلی داره یک مفسده قابل ملاحظه خب حالا سوال اینه اگه به یک دلیلی این وجوب یا حرمت بپره در حق کسی این نصب بشه مثلا فرض کنید یک نفری ناتوانه یا آدمی ناتوانه مریضه مثلا روزه ماه مبارک رمضان برای یک آدم بیمار این حکم در حقش فعلی نیست واجب نیست واجب این فرد ایکس توی روزه براش واجب نیست آیا دلالت التزامیش هم میپره؟ یعنی مصلحتی هم نداره دیگه این روزه
روزه به صورت کلی مصلحت داره آیا راجب اون شخص؟
ما دیگه راجب همین شخص داره خب این راجبه این شخص مصلحت نداره الان که این دلالت مطابقی پرید این حکم پرید این حکم راجبه این فرد دیگه وجوب نداریم الان ما وجوب نداریم آیا مصلحت داره یا نداره
من
از
داشت تو میگیم پرلوم این هم که از مرحله حکم تو گفتیم اراده و اقراض و اینا اگر چون مصلحت باشه تبدیل به اقراض هم میشه
یه وقت میگه شما این مصلحت همچنان وجود داره، یعنی این مصلحتی اینجا وجود داره، ولی به صورت فعلی نمیتونید الان به این یک رخصت خاصی دادن. این ثمرش کجا مشخص میشه؟ توی بحث قضا، بحث می دلایل خارجی نداریم. اگه مصلحت باقی مانده باشه، شما میگه این مصلحت که نمیتونیم از دست بدیم، پس باید بره قضا بکنه بعدن. ولی اگه بگیم مصلحتی نداره، این مصلحت از وقتی وجود نداره معلوم میشه که مصلحت هم نداره. وقتی دولت مسابقه رفت، دولت التزامیش هم میره، پس مصلحت هم نداره، پس وجوب قضا هم نداره. بره چی رو درست کنه؟ قضا تابع اینه که میخواد یک مصلحت رو به دست بیاره، اون مصلحتی که بالاخره وجود داره، همچنان اون ملاکه وجود داره.
من توی روزه آره، ولی توی نماز
اصلا یه غذا نداره. نه، اینا رو از خارج چیز نکنید، اینا رو شما در از بیرون میدونید که وجود به صورت کلی دارم میگم. اصلا فکر کنید هیچ چیزی نمیدونید، هیچ احکام بلد نیستید. همینطوری ببینید، فقط این قضیه رو نگاه کنید. یعنی اونا بیشترش دلیل خارجی داره، نه از یه جای دیگه گفتن اینو قضا کن. بگید فقط
نماز دخالت نداره،
چه شرطیه؟
مصلحت برای این فرد الان هم
وقتی
اون موضوعش
مرتفع شد، حالا اون موضوعی که شما دارید تعریف میکنید، دارید میگید دلالت التزامی تابع چیه؟ دلالت همین مطابقه، یعنی وقتی که گفته وجود و بعد این وجوبه، این وجوبه به صورت کلی گفته روزه ماه رمضان واجب است. این مورد خاص که اومده چون نمیتونه و هیچ دلیل دیگه نداریم، ما آدم عاجزیه و الان چیزایی به صورت کلی، خب این عقل حکم میکنه که این تحت این وجوب قرار نمیگیره. اما اگه بدونیم که این مصلحته، حالا چیزایی که شما بحث میکنید اگه اینجوری باشه، توی دلیلش اومده باشه، اومده باشه که این بر اینه اینه این واجب است، پس معلوم میشه که مصلحت هم برای اینو اینو این موجود است. ولی نه، اگه اون کلی اومده باشه، یعنی این به صورت کلی واجب است، پس به صورت کلی مصلحتی وجود داره. حالا این الان دستش به جهتی دستش نمیرسه این مصلحت رو بگیره، این مصلحت همچنان هست، باقی میمونه. وقتی این مثلا مشکلش حل شد، باید داره بالاخره یه جوری مصلحت رو به چنگ بیاره. درست شد؟ اگر که بگیم این دوتا تابع همه دلالت التزام شده، ولی اگر بگیم تابع هم یعنی تابع مستقله، اما اگر بگیم تابع یعنی وقتی گفتن وجوب، مصلحت بند به این وجوب است و وقتی این وجوب ملغا شد، مصلحتش هم ملغا میشه، دیگه وجوب قضا نداره، چیزی نیست که بخواد داره تحصیل کنه.
من به نظرم میشه
که اون وجوب ساقط میشه، ولی یه وجوب دیگه ای براش بیاد. یعنی اگر که نتوانستی در این زمان بگیری، باید این کار رو بکنی. یعنی اون وجوب اولیه ساقط میشه، ولی یه وجوب دیگه ای میاره. خب اون یعنی چه دیگه داری میاری دیگه؟ یه وجوب دیگه ای میاره، باز بعد از یک شما یه دو باید الان شما یه کلمه اطلاعات دیگه اتون رو دارید دخالت میدونید به این قضیه. این یه دونه حکمه، خب این حکم یک دلیلی از بین رفت، اصلا نصد شد.
اصلا اصلا این میخونید که کنمتش که اونگاه که در اثر وجود که سری شرط خاصی از این وقت رو بزرگ بود، مثل تضامن اون اهم منتمن اینا، یعنی انگار اول مسئلهش موجود بوده که این وقت
اصلا مرد شده. نه، اصلا همه اینا هم طوریه دیگه، همه شون هم طوریه.
این هایی بخواد بگیر اون مسئله ها در اول بگیر، عقلانش خوبی میشه که بودم که همتا باشه از اینا
خیلی اینا مالد اونجا هم دیدین دیگه، بعضی هم یعنی نه تبعیت نمی کنه، مستقلن در تبعیت.
خب
آخه
مورد خاصی که اونم به خاطر
تشریع
خدا این اتفاق افتاده،
اینو به عنوان بحث ظهورگیری چیز کنید، به عنوان بحث این که بالاخره دلالت اینو قولیان از مسائل شرعی، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست یا نیست.
اول همیشه
میگیم
هست.
خب اگه کسی اینو بگه هست، اینجا مجبور همه اینو بگه. اگه بگه که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، پس مجبور اینجا همین رو بگه. وقتی این رفت، این هم میره، مصلحتی هم نیست. حالا اگه یک وجوب قضایی هست و هم چیز هست، این از جاهای دیگه میاد، دلائل دیگه میاد مثلا برای شما وجوب قضا درست میکنه. وگرنه به عنوان این که اوا یه مصلحتی فوت شد، به این عنوان کسی نمیتونه حکم قضا بده، هر سره چون اصلا مصلحتی وجود نداشته، مصلحت تابع این بود، این رفت، باید این همه نبود. این از وجود نیومده، مصلحتی نداره. اما اینکه که قائل باشه به اینکه اینا مستقلن،
اینکه قائلن رو از اون مثال در میارم، یعنی اصلا از روی این اصلا نمیشه.
و یا
این مثلا
همون
بحث خارجی
باعث ایجادش
میشه، این شبهه تو زنده وجود
داره. ولی اینجا شهید سر خیلی چیزی میگن، یعنی خیلی بازن میذارن مسئله رو، میگن این وری باشه یا این وری باشه. یعنی این قسمت که قسمت گذشته بحثشون باز اونجا هم همینطور میگه، اونجا میگن باز یه عده قائل به این یکی قائل به این، اینجا میگن طبق اون مبنایی که اونجا برای خودتون بستی اینجوری بیان نمی کنن، اینجوری واردش نمیشن که اصلا این اینطوری نیست، هیچ قائلی نداره. حالا هر چند که شما بگین این قائلی نیست، تحت تاثیر این ممکنه کسی بگه تحت تاثیر مسائلی که توی احکام بوده رفتن قائل به این قضیه شدن. اینجا یه دست کسی رو که طرفدار تبعیت باز میکنه که بره اونو روشنش کنه. حالا یک کسی حالا پاشو کنه بکنه توی کشف بگه که اینا مستقیمن دیگه مجبوره اینجا اینو بپذیره و این به درد این میخوره براش که تو همه اینا وجود قضا براش در بیاره. مثلا بجرد این مصلحته مثلا وجود داره یا چیز دیگه نگاه کنید، این یه مثال دیگه. حالا توی این از این مصلحته بگیم، مثلا فرض کنید
حالا چه بگیم چه نگیم، یعنی میدونیم که خدا با یه قصد یه خیلی حکم میکرد، اونم با قصد خودکشی وارد آتش شد. وقتی که وارد آتش نشد همچنان قصد خودکشی رو داره. یه ذره شبیه تر میشه به حالتی که بخواییم با تشریح خدا سیدش بگیم.
آها بحث قصد نیست
اینجا، من دوله انتظام هم نمیم که اینگار دو تا قصد دوله انتظامی داره.
ممکنه یک کلام مدالیل اعتظامی مختلف داشته باشه.
اینش
نماز رو خدا واجب کرده یا خدا تنها عن الفحشاء و المنکر براش، یعنی دوری از فحشا و منکر براش مطلوب بوده. خب یعنی اون ملاکه همچنان هست، این براش مطلوب بوده، این حالا در قالب اینو به صورت نماز بیان کرده، نمازی که باز بداره از فحشا و منکر، اما حالا چون این نماز مثلا حالا به یه دلیلی نمیشه خوند ولی اون همچنان اون مصلحته وجود داره. ولی باز اینجا دیگه نمیدونم چه جوری باید بگیم که وجوب مثلا قضای نمازه ممکنه در نیاد با یه چیز دیگه ای مثلا برو تحصیل کنم. خب اونجا بحث خود فراتر از این میشه. نه مثال زید فقط به خاطر بیان این که مدلول التزامی یعنی چی. ببینید اینجا حالا تو این مبحث اومدیم وارد مصلحت شدیم، الان من یه مثال دیگه میزنم اصلا به مصلحت و اینا ربطی نداره. نه مثالش از جهت بیان مدل التزامی ناقص نیست.
اگه یه
بری یه مثال دیگه رو بنا مثلا با اینا فرق میکنه. مثلا ایکس واجب است. خب یکی از مدلولای التزامیش اینه که چیه؟ درسته یا نه؟
وقتی بگید یه چیزی واجب است، شما مطمئنی که حالا مباح است. البته مباح به معنی همین که جایز است، نه مباح به معنی یکی از اقسام چیز خود میشه. معنی اینه که جایزه دیگه. و نتیجه میگیرید که حرام نیست. حالا اگه به این نتیجه رسیدید که واجب نیست، آیا اینا هم میره؟
به دلیل اینکه این واجب است میره، ولی از یه جای دیگه ممکنه جواز به هر نیستش بیاد. به دلیل دیگه
از این، یعنی اگر کسی مثلا کسی اگر که بگه نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب است، مدلول التزامیش اینه که حرام نیست،
چون به دلیل واجب است میگیم حرام.
درسته. ولی اگه بگیم به این نتیجه رسیدیم که این دلایلی که میگفت نماز جمعه واجب است همشون چی هست؟ همشون کشف بودن، اشتباه بودن، راویاشون به درد میخورد. این رفت. کسایی که قائل به تبعیت هم میگن پس دیگه نمیتونم بگم جایز است یا حرام نیست، باید برم بررسی کنم. درست شد. ولی کسانی که قائلن که این چیزه، این مستقله، ممکنه اینجا همچنان چی باشن؟ یه حرام نبودنش مثلا یا ممکن حرام نیست همچنان. سیدونه یعنی به این عدم استقلاله.
نه
اصلا
نه اصلا نه اصلا نه
تبعیت. تبعیت
هم وقتی که
من شبه دیگه واجب نیست، پس حرام هست. چون تبعیت هم وقتی بگیم واجب نیست نه دیگه،
یعنی حرام هست.
نه این هم میره، یعنی جایز استش میره. حالا یعنی میتونی بگیم جایز است، درسته؟ این هم این برداشت جایز استش هم همراهش میره. درست شد؟
یعنی من میتونیم
میره، پس حرام هست. دوباره شما دارین از این دوباره یک مرده دیگه میره. این اصلا این هم بمیره، یعنی این دستمون از این دلیل خالی میشه. و یعنی اگه این که بخوان بگیم که پس دیگه اون خودش داره دست از نامی، اون یکی هم نمیشه که از این دست تو خالی میشه، یعنی اینها برداشته میشه، ساکت میشه. ولی اگه کسی بگه که این تبعیت نمی کنن، ممکنه همچنان چی باشه؟ منتظر به اینها باقی بمونه. در صورتی مثلا الان ما میبینیم الان اختلاف بین سر چیه؟ واجب و حرام بین چیزا. یعنی یه عده میگن واجب است، یه عده میگن حرام است. یعنی میتونه که یه عده طرفدار واجب هست هست که دلالتش میشه حرام نیست، یه دم طرفدار حرام است. این خیلی ربطی نداشت به این چیز. چیز بیشتری در نمیاد. اما اگر که خلاصش این که اگه واجب است رفت، دستم از این دوتا خالی میشود. خلاصش. اما اگه قائل به تبع استقامت باشه این هم داره. آره این که در مقام عملش مثلا به چه درد میکنه؟ حالا از روش هم بخونیم ببینید مطلب اضافه تری از این داره. بعد بحث رو باز میذارن، یعنی خب اصلا جمع نمی کنن و نظر خودشون هم نمی کنن. خب اثبات الملاکه به دلیل عرفنا سابقا ان کل حکم له ملاک فالوجوب مثلا ملاکه المصلحه الاکیده فی الفعل و دلیل علی الحکم بالمطابقه دلیل بالالتزام علی ملاکه. معلومه هر حکمی ملاکی داره، وجوب ملاکش مصلحت اکید است. دلیلی که میاد برای شما حکم و آشکار میکنه بالمطابقه، مثلا اون عقم سلات بالالتزام چی رو آشکار میکنه؟ اون مصلحت اکید. فلهو مذلولان مطابقی و التزامی. فاذا ترسنا فی حالت من الحالات ان الحکم تعذر اثباته به ذلک دلیل. یه وقت حالتهایی پیش میاد که ما نمیتونیم با این دلیل چی رو ثابت کنیم؟ حکم رو ثابت کنیم. یه دلیلی داریم مثلا عقم صلات. عقم صلات چیه؟ یک عنوان مطلقیه، همه رو میگیره. ولی شرایطی پیش میاد این طرف مثلا چه بیهوشه، نمیدونم عاجزه، نمیتونه بلندش نماز رو کنه، یا روزه، هر چیز. این حکم با این دلیلی که دست ماست، با این دلیلی که دست ماست نمیتونیم این حکم رو ثابت کنیم. کما هو الحال فی صورت العجز فان الحکم به وجوب الفعل علی العاجز غیر صحیحه. پس نمیتونیم بگیم در حق عاجز هم این حکم جاریه، پس اینکه بگیم عاجز ولی حکم انجام میده صحیح نیست. فهازا یعنی ان المدلول المطابقی للدلیل ساقطون فی هازه صورت، مدلول مطابقی در این صورت ساقط شد. نه اینکه بگیم که این حکم مثلا وجوب روزه مثلا یه دلیلی براش پیدا کردیم اشتباه ها، این حکم وجود داره، مدلول مطابقی در حق این آقا فعلی نشده. اینطوری بگیم شاید درست‌تر بشه، مدلول مطابقی که اصلا این وجود داره، این دلیل هست، دلیل از بین نرفته، در حق این فرد فعلی نمی‌شود. آیا مدلول التزامیش هم تابع همین مدلول مطابقی است؟ اینجوری خیلی شیک‌تر میشه چیزش. این وجود رفت یعنی در حق کسی در حق مثلا آ فعلی نشد، پس مدلول مطابقی فعلیت نداره. آیا مدلول التزامی هم فعلیت نداره؟ یعنی من مصلحت برای او هم وجود ندارد؟ معلومه چطوری شد؟ یعنی الان ما حکممون فقط یه دونه مثلا کتب علیکم الصیام عقل صلاته، این یه مدلول مطابقی داره که نماز واجب است. الان یه فرد اومده اینجا مثلا دیوانه است، چون مثلا عاجزه به هر دلیلی، این در حقش فعلی نمیشه، به هر دلیل در حق این فعلی نمیشه. آیا مدلول التزامی هم دنبال این مدلول مطابقی میدوه یا مدلول التزامی نمیدوه؟ درست شد؟ این تصویر یه خود بهتر از اون تصویر حتی همون زید داخل آتش شد و نشد و ایناست. اونجا اگه بگیم زید داخل آتش نشد، اونجا باید بگیم زید داخل آتش، ما از جای دیگه‌ای فهمیدیم که زید داخل آتش نشده است. این مثالش باز خیلی چیزه. بحث موضوع حکم رو خوندیم دیگه، بحث موضوع یک جعلی اتفاق میفته، بعد باید موضوع اگه وجود داشته باشه حکم در حقش فعلی میشه. الان این حکم وجود داره،
شما میگین انگار فعلی شده و فرد میره تحت این قرار میگیره نمیگیره،
باز فرق میکنه اون حکمتون برای وجوب باشه یا برای واجب باشه، فرق میکنه. مثلا وقتی اذان میگن حکم چیز میشه، الان حکم وجوب آمد ولی حالا این آدمه باید شرایطش باشه، یعنی اون قیده قید واجب باشه یا قید وجوب باشه، حالا خیلی بحث میشه. ولی یه وقت هستش که این وجوب نماز میاد، الان من خوابم،
خب نماز الان فعلی شده
برای همه، یعنی وجوب آمده، یعنی وقت وجوب میاد و این چیز وجوب آمده و وجوب هنوز مثلا چیز نشده، یعنی مثلا زمانش که نرسیده هنوز وجوبش هم نیومده، یه به صورت کلی فقط است. ولی این الان این مدلی که الان توی این قسمت چیز کرده، این یه قاعده کلی داریم، این نماز واجب است، راجع به این شخص این موضوع حکم اینجا درست نمیشه دیگه، عاجز یا مثلا روزه واجب است، این آدم عاجزه، پس باید بهش این حکم شامل حالش نمیشه و همچنین خیلی ساده.
من علی واجبش هم میگم چه دوتایی نگاه کرد، شما مثلا وجوب در نظر بگیرید، پس این جدا همین که الان میگید که مثلا اذان شد، دو حالت میشه در نظر بگیرید، این که من تو این شرط قرار بگیرم الان برام فعلیت پیدا میکنه یا اینکه نه این فعلیت پیدا کرد حالا من برم کنسل پوششش یا نرم.
نه اینو بس اجازه بدیم بحث وجوب و واجب رو فکر کنم تو حلقه یک داشتیم، اینو فردا دوباره چیزش کنیم، یه بار دیگه مرورش کنیم، یعنی یه وقت بحث وجوبه، یعنی وجوب بحث وجوب و وقت خود واجب، این قید وجوبه یا قید واجب،
یعنی تو مرحله واجبش هم دوباره دو شقش بکنیم، یعنی دو تا نگاه بهش داشته باشیم، واجب شدنش هم میگم مثلا به دو شکل باشه، یکی به یه عده معتقد باشن الان بر همه واجب است، خب حالا مثلا این
عرض به
وقتی اون اتفاقی که براش افتاده از
دمره
واجب
میاد
بیرون مثلا
نه اینجا وقتی بحث مرز مطابقی میشه دلیله چی داره میگه دیگه، دلیله داره میگه به صورت مطلق مثلا داره میگه
از اون خارج میشه،
میگه
از
اتفاقش
خارج نمیشه، از
مطابقش
فقط خارج میشه.
اونجا هم همینطوره، باز این بحث رو میشه کرد، یا کنید این حکم وجوب روزه اومده در مورد این آقای عاجز فعلی نشده. من سوال اینجا اصلا سوال مهم میشه، حالا که این آقا در حقش دلالت مطابقی فعلی نشده، آیا دلالت التزامی فعلی میشه و یا نمیشه؟ اگه کسی قائل به تبعیت باشه برای خیلی بحث مسخره نمیشه اونجوری که چیزی بود، اگه کسی قائل به تبعیت باشه میگه شکایت نمیشه، بعد یک کسی میگه نه اون مصلحت همچنان باقی است. این نتونسته فعلی بشه در حق این، این نتونسته به دل بچسبه، ولی این که همچنان هست، این مستقل از هم است. ولی وقتی که مدل نگاهمون اینجوریه که این دلالت مطابقی، دلالت التزامی خود فهمای هندوس کلمات میگه مطابقیه میرود، یعنی چی میرود؟ یعنی اصلا این غلط میشه، اصلا پاک میشه از صرف هندوس، یا خب معلومه اونم پاک میشه. این چیز تقریب درستانش اینه، این وجوبه، این دلیل هست، یعنی تو کتاب شعری ما تو روایت و ایناش همچنان هست، در یک مورد خاصی این مثلا ملغا میشه، الان اینجا چیز نیست. ولی اگه معلوم بشه واسه این غلط بود، این روایت بی خودی بود، این روایت پاک کنی بره، خب معلوم میشه که خب دلیل مثلا نیست که باشه، سالم انتفاع موضوع میشه. هرستان اینه که اگه در حق کسی این دلالت مطابقی رو نتونستیم اثبات کنیم، در موردی نتونستیم اثبات کنیم، آیا دلالت الزامش اثبات میشه یا نمیشه؟
فعلا روش بخونیم.
چه برای ارزانی که یه تحصیل رو کنی کنن؟ نه گفتن چیزی؟ اون هفته که پنجشنبه باشه اربعین میشه دیگه؟ هفته بعد که؟
هفته بعد
تقریبایی دفعه قبل برگردیم من هر دفعه می نویسم حالا از قبلی ها می نویسم تو تهش، یعنی تقریب که نمیشه بیشتر حالت خلاصه بر
تقریب که رو تو می نویسم.